با عرض سلام و روز بخیر، 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم و این برنامه خوش آمدید. تا ساعت 12 با هم خواهیم بود و در این جریان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید در ارتباط به سرنوشت یک کارمند محلی این وزارت در کنسولگری کویت پاکستان که حدود دو هفته قبل ربوده شده نگران است. مقامات وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواستند که در این قسمت اقدامات جدی تر کند. در همین مورد تا لحظات بعد با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفتگوی خواهیم داشت. گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم. ما همچنان میشنویم که شوهر یک عضو پارلمان افغانستان میگوید خانمش اختطاف نشده بلکه به یک سفر رسمی به ترکیه رفته است. گزارش های دیگر هم در همین ساعت جا دارند. اما در آغاز خبرهای افغانستان با خبرهای افغانستان و جهان با فریبا واحدی.
وزارت امور خارجه افغانستان بار دیگر از پاکستان خواسته تا برای رهایی یک کارمند این سفارت از چنگ ربایندگان تلاش کند. مقام های افغان و اعضای خانواده فریبا احمدی کاکر عضو ولسی جرگه در خصوص اختطاف وی اظهارات زد و نقیز دارند و طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکناشته مصر شب گذشته را نیز در تحسن سپری کردند. تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواسته تا برای رهایی یک کارمند افغان در کنسولگری کویت پاکستان از چنگ ربایندگان تلاش کند. جانان موسازه سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که محمد آشم کارمند بخش پاسپورت کنسولگری در کویت حدود دو هفته قبل از سوی افراد ناشناس ربوده شده است.
ما با اقامات پاکستانی در تماس هستیم و از اونها به تکرار و با جدیت خواستیم تا در این مورد تمام همکاری لازم و با دولت افغانستان بکنن تا باشه که ما بتانیم این کارمند محلی را در کویت به صورت سالم پیدا بکنیم.
آقای موسازی میگوید که در این ارتباط تماس های دیپلماتیک با جانب پاکستان ادامه دارد و به گفته وی مقام های آن کشور وعده هر نوع همکاری را دادند. تا کنون انگیزه اختطاف محمد هاشم معلوم نیست. مقام های افغان و اعضای خانواده فریبا احمدی کاکر عضو ولسی جرگه در خصوص اختطاف وی اظهارات زد و نقیز دارند. شوهر فریبا احمدی کاکر از قندهار گزارش های را رد کرد که گویا همسر وی اختطاف شده است. آجی محمد داود بر رادیو آزادی گفت همسر او روز شنبه برای یک مسافرت رسمی به ترکیه رفته است. پیش از این مقام های قندهار و غزنی گفته بودند که خانم کاکر هنگامی که از قندهار راهی کابل بود در منطقه شهباز غزنی با دو پسر، دو دختر، آشپز و رانندهش از سوی مردان مسلح اختطاف شده است. سید جان خاکریزوال رئیس شورای ولایتی قندهار بر رادیو آزادی گفت که دزدان مسلح در این قضیه دست دارند و هدف آنان احتمالاً به دست آوردن پول باشد. یک مقام بلندپایه در غزنی هم در صحبت با رادیو آزادی اختطاف خانم کاکر را تایید کرده بود. مقام های ناتو و امریکا میگویند سه سرباز امریکایی دیروز در مناطق سرحدی در شرق افغانستان کشته شدند. یک مقام امریکایی با آژانس خبررسانی رویترز گفت که این سربازان ایساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت در حمله شورشیان در ولایت پکتیا کشته شدند. کشته شدن این عساکر اولین تلفات نیروهای ناتو در جنگ افغانستان در ماه جاری محسوب می شود. ایساف به رهبری ناتو در افغانستان 1000 عسکر دارد که از این میان 68000 آن را امریکایی ها تشکیل می دهد. قرار است همه عساکر محارب ناتو تا آخر سال 2014 افغانستان را ترک کنند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار امریکایی 56 افغانی و 20 پول، یک یورو 73 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 85 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 14 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 14 و پول و 70 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 547 افغانی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکناشده مصر شب گذشته را نیز در تحسن سپری کردند. این در حال است که نیروهای امنیتی هشدار داده که بر ضد آنها امروز اقدام خواهند کرد. در جریان شب مظاهرچیان عبادت کرده و سخنرانی‌های سیاسی داشتند. آنها امروز صبح نیز شعارهای بر ضد تهدید اردو سر دادند. نیروهای امنیتی مصر اطراف محل تحسن را بستند تا از پیوستن تعداد بیشتر افراد به مظاهرچیان جلوگیری کنند. هستند. وزارت خارجه مصر گفته است برای برخوردهای ممکن آماده است. قبلا مقام ها گفته بودند که برای حسن پاشیدن مظاهرچیان اقدامات تجریجی خواهند کرد. مقام ها هشدارهایی را به این مظاهرچیان صادر کرده و برای پراکنده ساختن آنها با کمترین خساره جانی از گاز اشک‌آور و تانک های آب پاش استفاده کردند. از زمان برکناری محمد مرسی در 3 ماه جولای تا به حال بیش از 250 تن در درگیری های مصر کشته شدند. در یک خبر دیگر از مصر آمده است که اردن کشور میگوید در حمله هلیکوپترهای نظامی بر یک گردمایی شبه نظامیان مزدون در شبه جزیره سینا 25 نفر آنها کشته و یا زخمی شدند. یک سخنگوی اردوی مصر گفت که این عملیات شبه یکشنبه در شمال سینا انجام شد. قبل از این عملیات 5 شبه نظامی دیگر در حمله هوایی روز جمعه در سینا کشته شده بودند. گزارش‌ها می‌رسانند که این شبه نظامیان قصد داشتند به سوی اسرائیل یک راکت پرتاب کنند. اسرائیل میگوید بیش از 1000 منزل جدید را برای مهاجران یهودی در کرانه غربی و بیت المقدس و شرقی میسازد. اسرائیل در حال دیروز از این پلانش پرده برداشت که قرار است مذاکرات کنندگان اسرائیلی و فلسطینی 3 روز بعد برای دور دوم مذاکرات مستقیم در بیت المقدس گرد هم آیند. مذاکرات مستقیم میان فلسطین و اسرائیل به خاطر پایان بخشیدن به نزاع دیرینه در شرقی میانه به علت ادامه شهرک‌سازی یهودی نشین در سال 2010 متوقف شد. این مذاکرات ماه گذشته به میانجیگری آمریکا در واشنگتن از سر گرفته شد. فلسطینی ها از مدت ها اصرار دارند که اگر اسرائیل شهرک‌سازی خود در سرزمین های اشغالی را متوقف نسازد با تل ابیب مذاکره نخواهد کرد. پدر ادوارد سنودن قراردادی سابق استخبارات آمریکا میگوید او برای دیدن پسر خود ویزای رفتن به روسیه را دریافت کرده است. لان سنودن نگفته که چه زمانی به روسیه می رود. او روز یک شنبه در تلویزیون ABC زایش را گفت امیدوار است که پسر وی در یک مرحله به کشور خود برگردد، اما او باور ندارد که پسرش به صورت عادلانه محاکمه شود. بوریس فین وکیل مدافع ادوارد سنودن که او هم ویزای بازدید روسیه را دریافت کرده گفت که آنها خیلی زود به روسیه خواهند رفت. ادوارد سنودن به خاطر افشای اطلاعات مربوط به برنامه‌های سری تماس‌های تلفنی و اینترنتی از سوی حکومت آمریکا به جاسوسی متهم شده است. دادن پناهندگی موقت و به او در روسیه یکی از عوامل بود که سبب لغو ملاقات ماینده رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در مسکو شد. رستم ابراهیم بیگ اوف فیلمنامه نویس آذربایجانی که برنده جایزه اسکار شده بود میگوید برای فعلا در بیرون از آذربایجان میباند. او ماه گذشته توسط یک ائتلاف مخالفان سیاسی حکومت به حیث کاندید انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر برگزیده شد تا در برابر رئیس جمهور الهام الیف رقابت کند. ابراهیم بیکوف که 74 سال عمر دارد میگوید به دلیل اینکه ممکن است در باکو بازداشت شود به آذربایجان برنمی گردد. یکی دیگر از این دلایل پروسه دراز مدت گذشتن او از تابعیت روسیه است. ابراهیم بیکوف حالا تابعیت دوگانه دارد و به اساس قوانین آذربایجان به خاطر رقابت در انتخابات ریاست جمهوری باید از تابعیت روسی خود بگذرد. وی گفته از زمانی که امور خود را در مسکو حل کند با آذربایجان برخواهد گشت. ابراهیم بیکوف به خبر گزاری فرانس پرس گفت ائتلاف تحت نام شورای ملی نیروهای دموکراتیک هم به او پیشنهاد کرده است که فعلا در بیرون از تاجیکستان باقی میماند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه ساعت خواهید شنید که شوهر یک عضو پارلمان افغانستان میگوید خانمش اختطاف نشده و به سفر به ترکیه رفته است. وزارت خارجه افغانستان از سرنوشت یک کارمند محلیش که در کنسولگری کویتر ربوده شده است نگرانی دارد. حالا که عصر کامپیوتر است و همه دفاتر کامپیوتری شدند، سرنوشت عریضه نویسان شهر چه می شود؟ به جاده های شهر کابل رفته و از خود عریضه نویس ها می شنوید.
کار از دوستش از این 300-300 بالا نمیره. عریضه نویس به دیده بسیار قارت میبینن مردم.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در امتداد لحظه ها پخش خواهد شد. همچنان در برنامه هوای تازه از جوانان میپرسیم که چگونه عید مبارکی تلفنی میکنن.
زیاد سهولت ها پیش آمده، از طریق تلفن و از طریق اینترنت با یک دیگر تماس میگیرند، گپ میزنند و عید تبریک میگن. حتی مشوق از اون نمانده که با خانه یک دوستا بروند به خاطر عید بشینند صحبت کنند.
با عرض سلام و خوش آمدید دوباره. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسونم و آرزوی روز خوشتان را دارم. شوهر یک وکیل پارلمان افغانستان میگوید خانمش اختطاف نشده بلکه در یک سفر رسمی به ترکیه رفته است. مقام های رسمی در غزنی و قندهار دیروز گفتند فریبا احمدی کاکر نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه همراه با 4 فرزندش اختطاف شدند. اما حاجی محمد داوود شوهر او این خبر را در گفتگو با رادیو آزادی رد کرد. بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
شوهر یک وکیل پارلمان افغانستان میگوید که همسر او اختطاف نشده بلکه در یک سفر رسمی به ترکیه رفته است. مقام‌های رسمی در غزنی و قندهار دیروز گفتند فریبا احمدی کاکر نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه همراه با 4 فرزندش اختطاف شده است. اما حاجی محمد داوود شوهر خانم کاکر این خبر را در گفتگو با رادیو آزادی رد کرد. این سراسر پروپاگاند است. او به سوی ترکیه حرکت کرده، سفر رسمی دارد و از طریق پارلمان در یک سفر رسمی به ترکیه رفته است. رئیس کمیسیون آنها در جریان است. از او می توانید بپرسید. او خود خانمم را به میدان هوایی برده و در طیاره نشانده است و من در جریان هستم. با این هم مقامات رسمی بالای موقف خود پافشاری کرده و تکرار می گویند فریبا احمدی کاکر همراه با 2 دختر و 2 پسرش در ولایت غزنی روز شنبه اختطاف شدند. به گفته 2 مقام امنیتی در ولایت های قندهار و غزنی، خانم کاکر از قندهار به کابل می رفت که در مربوطات ولایت غزنی توسط مردان مسلح ناشناس اختطاف شد. رئیس شورای ولایتی قندهار سید جان خاکریزوال در گفتگو با رادیو آزادی گفت مردان مسلح خانم کاکر را با 4 فرزندش، یک راننده و یک آشپز ربودند. او را ربودند. 2 پسر، 2 دختر، راننده و یک آشپزش را، اینها همه را بردند. رئیس شورای ولایتی قندهار گفت اطلاعاتی که وی در دست دارد نشان می‌دهند که در اختطاف خانم کاکر دزدان مسلح دست دارند. به گفته سید جان خاکریزوال، ربایندگان ممکن در بدل رهایی خانم کاکر و همراهانش پول تقاضا کنند. خبر اختطاف خانم کاکر دیروز توسط منابعی که نخواستند از آنها نام برده شود و رادیو آزادی اطلاع داده شد. اما عرفان الله عرفان منشی ولسی جرگه در تماس با رادیو آزادی این خبر را نادرست خواند. عرفان گفت و اساس اطلاعاتی که او در اختیار دارد خانم کاکر در یک سفر رسمی به ترکیه رفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در ارتباط به سرنوشت یک کارمند محلی این وزارت در کنسولگری کویت پاکستان که حدود 2 هفته قبل ربوده شده بود نگران است. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه گفت تا حالا تلاش‌های آنان برای رهایی محمد هاشم کارمند محلی بخش پاسپورت این وزارت در کویت پاکستان نتیجه نداده. آقای موسازی میگوید که در این ارتباط از مقام‌های پاکستانی کمک خواسته است. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با آقای موسازی صحبت کرده و از او در مورد انگیزه این حادثه پرسیده است.
یکی از کارمندان محلی جنرال کنسولگری افغانستان در کویت به نام محمد هاشم، کارمندی که در بخش پاسپورت وجه کار میکردن، در استخدام جنرال کنسولگری افغانستان بودن. حدود کمتر از 2 هفته پیش در شهر کویت از طرف افراد ناشناس اختطاف شدن و متاسفانه تا به هنوز ما نتانستیم تا با اونا تماس حاصل بکنیم و از طرف اونها و یا کسانی که اونها رو بودن کدام پیغام یا تماس داشته باشیم. اما با مقامات پاکستانی در تماس هستیم و از اونها به تکرار و با جدیت خواستیم تا در این مورد تمام همکاری لازم با دولت افغانستان بکنن تا باشه که ما بتانیم این کارمند محلی را، کارمند محلی خود را، کارمند محلی جناب سوری افغانستان در کویت به صورت سالم پیدا بکنیم و تا باشه که اونها بتانن به خانواده خود برگردن و همچنان به کار خود برگردن.
موسازه صاحب، جواب مقامات پاکستانی در ارتباط چی بوده با شما؟
مقامات پاکستانی تو بناز به ما وعده هر گونه همکاری را دادن. پلیس پاکستان به ما گفتن که اونها تمام تلاش خود را در راستای پیدا کردن این کارمند محلی کنسولگری افغانستان در کویت انجام میدهند و ما از طریق سفارت افغانستان در اسلام آباد و همچنان مستقیما با سفارت پاکستان در کابل هم در این مورد به تماس هستیم و امیدوار هستیم که تلاشای مقامات پاکستانی تشدید پیدا بکنه و بالاخره نتیجه بده تا باشه که این کارمند محلی ما رها شوه و بتونه که به کار خود برگرده. البته در عین زمان ما از مقامات پاکستانی تقاضا کردیم تا تدابیر امنیتی که برای دیپلماتان در پاکستان گرفته میشه خواستن برای دیپلماتان افغان باید تشدید شود.
از نظر وزارت خارجه افغانستان در عقب این اختطاف شاید دست کی باشه؟ آیا شما تو پیش بینی‌هایی دارین پیش خود؟
مشکل است که در این مورد حد زده شود به دلیل که تا به هنوز ما متاسفانه نه از خود آقای هاشم و نه هم از افرادی که اونها را رو بودن تا به حال کدام تماس نداشتیم، نه تقاضای کدام هیچ گونه تقاضایی از طرف کسانی که اونها رو بودن نشده و از خودشان هم متاسفانه ما تا هنوز کدام تماس مستقیمی نداشتیم.
جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فریاد بی صدا
با محض که صدایشان را بکشانند بلا فاصله به قتل
میشه. دولت دست من بگیره من چنگ زدم ظالمان
خلاص. اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گناه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
اگر با رادیو آزادی باشید تا لحظات بعد به نزد عریضه نویسان شهر میریم و از آنها میپرسیم که در این عصر کامپیوتر کاروبارشان چگونه میگذره. اما حالا از همکارم مشن فرزاد رسول میشنویم که در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
شماری از روزنامه های چاپ کابل مطالب و تبصره هایشان را به گشایش دفتر طالبان به جای قطر در ترکیه و عربستان سعودی اختصاص داده اند. روزنامه ویسا در صفحه نخست خود به نقل از مسئولان وزارت خارجه می نویسد حکومت افغانستان با ایجاد دفتر برای طالبان در ترکیه و عربستان سعودی موافق است. این روزنامه به نقل از وحید مجده کارشناس مسائل سیاسی می نویسد طالبان شاید با گشایش دفتر در ترکیه و عربستان سعودی به جای قطر موافقه نکنند. روزنامه باور ملی می نویسد صلح افغانستان در سیراهی دارد و میپرسد انتخاب کی جای را میگیرد. روزنامه در سرمقالهش می نویسد پاکستان با ترکیه و عربستان سعودی ارتباطات نزدیک دارد. با باور نویسنده امکان دارد پاکستان به زودی به اهدافش به جای قطر در عربستان سعودی برسد. با باور نویسنده سرمقاله این آدرس های تازه می تواند برای منافع امریکا رای چپ را نشان دهد و یک بار دیگر در برابر برنامه های صلح مشکلات ایجاد کند. نویسنده پیشنهاد می کند بهتر این است که دولت افغانستان در این زمینه اقدام واضح و محکم داشته باشد. روزنامه سرنوشت می نویسد مشکلات موقعیت نه بلکه در موزی گیری ها است. هنوز هم به خاطر صلح یک اقدام صادقانه وجود ندارد. این روزنامه اظهارات کارشناس های سیاسی را به نشر رسانده که گفته اند تا وقتی که امریکا ضرورت صلح را در افغانستان اس نکند تلاش های صلح هیچ سودی ندارد. این روزنامه در سرمقاله اش می نویسد نزدیکی بودن ترکیه قطر و عربستان سعودی هیچ تفاوتی ندارد. به باور نویسنده اگر گشایش دفتر به جای قطر در کشور دیگر می شد می توانست راه را برای تغییر باز کند. به باور نویسنده اشتباه هایی که در گشایش دفتر قطر صورت گرفت شاید در گشایش دفتر در کشورهای دیگر تکرار نشود. نویسنده سرمقاله بالای طرف های درگیر صدا می کند که این یک فرصت است. طرف های درگیر بر موضع گیری هایشان از سر غور کنند و به خاطر صلح یک موضع واعد اختیار کنند. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله اش می نویسد افغانستان خانه مشترک افغان ها است. وظیفه دولت تامین امنیت برای اتباع آن کشور است. در سرمقاله روزنامه آمده است دولت افغانستان آماده است تا امنیت نماینده های طالبان را تامین کند. آنها می توانند دفترشان را برای گفتگوهای صلح در داخل افغانستان بگشایند تا بتوانند با شورای عالی صلح گفتگو کنند. روزنامه 8 صبح می نویسد در سالهای اخیر دولت افغانستان تلاشهایش را برای گفتگوهای مستقیم با طالبان بیشتر ساخته است اما تا اکنون نتیجه قابل توجه نداشته. و در اخیر خدمتگار در یک مطلب جداگانه می نویسد مسئولان طالبها باید بدانند که افغانها اکنون از گذشته تعلیم یافته شده اند و در مورد حقوقشان آگاهی بیشتر دارند.
تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه پخش خواهند شد. تقریبا در پشت دروازه همه وزارتخانه ها و دفاتر مهم دولتی افراد دیده می شوند که با چند ورق کاغذ و دو سه قلم به رنگ های مختلف عقب یک میز کوچک نشسته و عریضه نویسی می کنند. در افغانستان که تعداد زیاد مردم بی سوادند، این عریضه نویسان زمان کاروبار خیلی خوب داشتند. اما حالا که همه چیز کامپیوتری و عصری شده است، بازار این عریضه نویسان چگونه است؟ خبرنگار رادیو آزادی فرزاد رسا رفته نزد همه عریضه نویسا تا دریابد.
کار و بار عریضه نویسی در افغانستان پیشینه تاریخی دارد و مردم به هنگام ارائه عرایضشان به ادارات دولتی هنوز هم نزد عریضه نویسا مراجعه می کنند. یک تعداد از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این عریضه نویسان تجارب و معلومات کافی در ارتباط با مسائل حقوقی خانوادگی و دیگر موارد دارند. به گفته آنان این عریضه نویسان مشوره های خوب برایشان می دهند و به همین دلیل در بسیاری موارد برای حل مشکلاتشان به عریضه نویس مراجعه می کنند. دو تا از این مراجعین
ازواج دعوی‌های قضایی و سراسرولی ها خود شخص نمی‌داند، در حال معقول بنابر عریضه خودش بنابر درخواست خودش به مقامات ریاست‌جمهوری بنویسه. ولی حالا مجبور میشه مراجعه میکنه به یک عریضه نویسه.
اینجا از خاطر آمدی مریضه کردیم به خاطر نکاحت. مردم خوب هستن، کار کمک میکنن ما را، در یکان مشکلات هایی که داشته باشیم کمک میکنن. نرخ عریضهشان هم 50 روپیه دیگه میتیمشان 50 روپیه.
مردم در حال از عریضه نویسی برای حل مشکلاتشان در ادارات دولتی استفاده میکنن که تا 11 سال گذشته حکومت تلاش کرده تا این ادارات را با سیستم های کامپیوتر مجهز بسازد. گفته میشد که تا سالهای گذشته جامعه جهانی در این بخش میلیون ها دلار را به ادارات دولتی افغانستان کامپیوتر کمک کرده اند. اما مسئولان وزارت عدلیه میگن که مردم برای حل مشکلات حقوقی و دیگر مسائلشان باید از عریضه های قلمی کار گیرند. محمد یوسف علی معین این وزارت در مورد شرایط ارائه جواز و تعداد عریضه نویس ها که تا اکنون جواز عقص کرده اند با رادیو آزادی چنین گفت.
فعلا در سطح کابل ما در حدود 200 نفر واجدین شرایط هستند که جواز عریضه نویسیشان طرف وزارت عدلیه داده شده و شرایط جواز هم بسیار شرایط آسان است، فقط داشتن سواد کافی و آگاهی از مسائل قانونی و شرعی. اینی یکی از معیارهایی است که هر شخص که تقاضا بکنه برای اینا جواز عریضه نویسی داده میشه و تابعیت افغانستان رو داشته باشه.
در بسیاری از ادارات حکومتی به خصوص ولایت کابل، قمندانی امنیه، ریاست پاسپورت، ترافیک و دیگر نهادها ده ها عریضه نویس به چشم میخورند. این عریضه نویسان از کارشان راضی اند، اما میگویند که مردم با آنان رویه نادرست میکند. زمان الدین عریضه نویس:
بعد از اخذ جواز کار فعلا در جواز استرام محکمه عریضه نویسی میکنم. قضایه است که سیاسی است، اختطاف است، سرقت است، ترور است، قتل است، غصب زر زمین و ملکیت مردم است. اکثر مردمی که میان خوب بی سواد هستند، در ارتباط با قضایا وقدر آشنایی ندارند که عریضه به چه شکل نوشته شود.
سید جواد یکی دیگر از عریضه نویس های کنار ستر محکمه:
کار عدیوستش از 300-300 بالا نمیره، نهایت کار بکنیم 700-800. عریضه نویس به دیده بسیار قارت میمیدن مردم. اکثر من طور فکر میکنه که اینا کسایی هستن که دیگه هیچ کار از تمام از اینا برآوردن نبوده و در موقف اجتماعی در بی نهایت پایین با مردم توجه میکنن. به ادارات دولتی را کار کردن، ریاست کار کردن، وکلای پارلمان اکثرش ستتراشون میان، ما عرضشون رو نوشتن میکنم، مشکلشون حل میشه. این کار مسلکی است، کار بسیار ساده نیست که هر کس بتونه کنه.
هرچند حکومت افغانستان عریضه های قلمی را اسناد قانونی می داند، اما برخی از مردم میگن که با توجه به انکشاف تکنولوژی باید حکومت از سیستم های کامپیوتری استفاده نماید. با باور آنان عریضه های قلمی نمی تواند به گونه درست در ادارات حکومت آرشیو گردد و در بسیاری موارد اسناد و عرایض آنان بعد از مدت زمان مفقود شده و یا هم از بین می رود. فرزاد رسا، رادیو آزادی کابل.
اسناد موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله قد آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
برنامه زیر آسمان کبود را روزهای شنبه از رادیو آزادی فراموش نکنید. و حالا می‌پردازیم به رویدادهای جهان. اسرائیل قصد دارد 1000 خانه دیگر را برای یهودیان در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی اعمار کند، اقدامی که فلسطین با آن با شدت مخالفت می‌کند. اخیراً مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطین پس از یک وقفه 3 ساله با میانجیگری ایالات متحده آمریکا در واشنگتن اثر گرفته شد و قرار است 3 روز بعد نماینده‌های دو طرف باز هم با هم ملاقات داشته باشند. در این باره بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
اسرائیل میگوید بیش از 1000 واحد رهایشی برای مهاجران یهودی در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی می‌سازد. وزارت مسکن اسرائیل روز یکشنبه اعلان کرد که پلان ساختن 1187 واحد رهایشی به طور نهایی تصویب شد. از این جمله 800 منزل در بیت المقدس شرقی و در حدود 400 دیگر در شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی ساخته می‌شود. پلان این خانه‌سازی در حال اعلان می‌شود که قرار است 3 روز بعد اسرائیل و فلسطینیان برای دور دوم مذاکرات در بیت المقدس گرد هم آیند. مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطینیان و اسرائیل که مدت 3 سال متوقف بود، ماه گذشته به میانجیگری آمریکا در واشنگتن اثر گرفته شد. این مذاکرات در سال 2010 به علت شهرک‌سازی اسرائیل از هم فرو پاشید. فلسطینی ها از مدت ها اصرار می ورزند که در صورت ادامه شهرکسازی یهودی نشین مذاکرات انجام نخواهد شد. آنها پس از آن به مذاکرات برگشتند که اسرائیل وعده نمود که در حدود 100 نفر از زندانیان فلسطینی را که از مدت های طولانی در زندان به سر می برند رها می سازد. بیش از 500,000 اسرائیلی در سرزمین هایی که اسرائیل پس از جنگ 1967 اشغال کرده در ده ها شهرک زندگی می کنند. فلسطینیان این سرزمین ها را برای دولت آینده خود می خواهند که قرار است در نوار غزه، کرانه غربی و بیت المقدس شرقی تشکیل دهند. اکثریت جامعه جهانی شهرکسازی یهودی نشین در مناطق اشغالی را غیر قانونی می داند. صائب ریقاد رئیس هیئت مذاکره کننده فلسطینی روز یکشنبه گفت پلان اسرائیل برای شهرکسازی جدید مذاکرات صلح را تهدید می کند، ولی او گفت فلسطینیان تصمیم گرفتند که برای تازه ترین تلاش صلح هر فرصتی که مستحق آن باشد بدهند. اسرائیل وعده نموده که در طول مذاکرات 9 ماه آینده که جانبین در مورد آن با هم به توافق رسیده اند 104 زندانی فلسطینی را رها می سازد. از این جمله 26 نفر روز سه‌شنبه رها می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته شنیده می تانین. روی صفحه اینترنت آدرس رادیو آزادی هست: azadiradio.com و azadiradio.org.
رنگ های
زندگی.
اسم من نوید نظری است، از ولایت هلمند.
در مورد موقعیت همی ولایت هلمند در معلومات بدید.
ولایت هلمند در جنوب افغانستان موقعیت داره و یکی از بزرگترین ولایت افغانستان است و همچنان زراعتی ترین ولایت افغانستان است.
مسئولیت خودتون چی است فعلا؟
خب فعلا بدون پوانتون، بدون درسای پوانتون دیگه کاری ندارم. من در رشته حقوق و علوم سیاسی هستم در سمستر 3 سال دوم.
زیادتر مثلا مسئولیت امو سنتی که خود مردم اون جوام مصروف باشن چی است؟
مردم اصل هلمند که هستن دهقان هستن. مثال پدر خودم، ما زمیندار هستیم، پدر خودم دهقان است. همچنان بگویم که تمام مردم هلمند نه، ولی اکثرشان که زمین دارن و زمیندار هستن، کارهای زمینداری میکنن و مردم اکثریتشان در ولسوالی ها زندگی میکنن و همونجا سرکشت و زراعت خود مصروف هستن.
زیادتر حاصلاتشان چی است؟
بیشتر حاصلاتش گندم است، پخته است، تربوز، خربوزه، انار، انگور، همین چیزایی است که و همچنان جوار و ماش. این تولیدات زراعتی هلمند است که بسیار زیاد است و اگر دولت به این توجه کنه، شاید مردم هلمند که فعلا اگر بگویم نصف دهقان هلمند کوکنار کشت میکنن، میکنن.
شما گفتین هنوز هم کشت کوکنار اونجا رواج است. آیا به خاطر از اینکه چیز دیگه نمیتونن، علتش چی است؟
دلیل بسیار خوبی است که همیال مقامات ولایت هلمند در این کوشش هستند که فابریکه هلمند یا تصدی بوست را که پخته پاک تولید میکنه، روغن، کنجاره، صابون، ایره برپاس داد کنه. ولی متاسفانه مقامات مرکزی و همچنان دونرهای خارجی در بخش فعال کردن تصدی بوست که یک فابریکه بسیار بزرگ است و در وقت ظاهرشاه تاسیس شده، اگر در او بخش و سرمایه گذاری کنن، پخته ها را از دیاقین بخرن. فعلا ما معلومات بسیار خوبی دارم که پخته های همه دیاقین در خانه هایشان در گودام هاشان است، کسی نیست که بخره، دولت نمیخره. ولی میگن که شما کشت های حلال بکارین و شما پخته بکارین گندم، ولی